ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که وزیر دفاع آمریکا میگوید به زودی در مورد تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان تصمیم خواهد گرفت و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید استراتژی کشورش در مورد جنگ افغانستان به زودی اعلان خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش بر رابطش با پاکستان غور میکند. مجلس سنای آمریکا با اکثریت مطلق تصویب کرد تحریم ها علیه روسیه پا بر جا باقی بمانند. تفصیل خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید استراتژی جدید در مورد افغانستان در جریان چند هفته تهیه و نهایی خواهد شد. جیمز ماتیس در اجلاس استماعی سنای آمریکا دیروز چهارشنبه گفت رئیس جمهور ترامپ برای وی صلاحیت داده تا شمار نیروهای نظامی ایالات متحده را در افغانستان تعیین کند. وزیر دفاع آمریکا همچنان افزود برای آینده رای خود را مشخص خواهند کرد و توافق خواهند کرد که با سیاست خارجی و نظامی آمریکا همخوانی داشته باشد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. پس از آن که شماری از اعضای کنگره آمریکا از مداخله پاکستان در امور افغانستان شدیداً انتقاد کردند، وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کشورش روی رابط سیاسی و کمک‌ها با پاکستان دوباره غور می‌کند. رکس تیلرسون دیروز در کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان گفت آمریکا با پاکستان رابط خیلی پیچیده دارد. در این میان دانا رورا بکر یک نماینده از حزب جمهوری خواهان به وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت اسلام آباد از مدت‌ها به این سو با واشنگتن برخورد دوگانه دارد. به گفته رورا بکر پاکستان این را هم می‌داند که سرچشمه اصلی تروریسم جهانی در همین کشور است. این عضو مجلس نمایندگان افزود اگر آمریکا و متحدینش در افغانستان به پیروزی نمی‌رسند علت آن در آیسای پاکستان است. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان و انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان لتوکوب دو خبرنگار تلویزیون های خصوصی در ولایت ننگرهار را شدیداً نکوهش کردند. هر دو نهاد گفتند که محافظین یک شرکت ساختمانی زیارخان نیاد خبرنگار شبکه تلویزیونی طلو و سباون ساحل خبرنگار تلویزیونی میوند را لتوکوب کردند. این دو خبرنگار مشغول تهیه گزارش انتقادی از معطلی کار ساختن جاده کابل ننگرهار بودند. پلیس محلی ننگرهار میگوید سه محافظ شرکت ساختمانی به خاطر برخورد خشونت‌آمیز با خبرنگاران بازداشت شدند. مجلس سنای آمریکا با اکثریت مطلق آرا توافق کرد که تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر روسیه به خاطر مداخله آن کشور در امور اوکراین به حالت خودش باقی بماند. آنها همچنان توافق کردند که تحریم‌های تازه به خاطر مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وضع شود. 97 سناتور با این لایحه توافق کردند و 2 تن مخالف آن بودند. انتظار می رود امروز درباره قانونی ساختن تحریم ها بر روسیه در سنا رای گیری شود. سپس این لایحه به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده خواهد شد. محکمه بین المللی جنایی خواهان بازداشت دوباره سیف الاسلام قذافی پسر معمر القذافی رهبر سابق لیبیا شده است. سیف الاسلام هفته گذشته در لیبیا پس از سپری کردن 6 سال در زندان از سوی یک گروه مسلح رها شد. محکمه هاگ در هالند در سال 2011 میلادی حکم بازداشت سیف الاسلام قذافی را صادر کرده بود. وی در شهر زنتان در غرب لیبیا زندانی بود و گفته می شود که در 9 جون امسال مورد عفو قرار گرفت و از زندان رها شد. تا هنوز محل بود و باش سیف الاسلام قذافی معلوم نیست. منابع مستقل تا هنوز خبر رهایی وی را تایید نکردند. یک مرد مسلح در نزدیکی واشنگتن با تیراندازی یک سناتور جمهوری‌خواه و 3 تن دیگر را زخمی کرده است. این مرد دیروز در منطقه الکساندریای ایالت ویرجینیا بر سناتور استیو سکالیس هنگام حمله کرد که او با دوستانش مشغول بازی بیسبال بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانیش از خط سفید که از طریق تلویزیون نشر می‌شد گفت پلیس فدرال آمریکا تحقیق در مورد این رویداد را رهبری می‌کند.
Authorities are continuing to investigate the crime.
مقام ها در مورد این جنایت تحقیق میکنند. حمله کننده در نتیجه زخم هایش جان داد. FBI در رأس تحقیق قرار دارد. ما تلاش میکنیم که معلومات تازه به دست آوریم. پلیس میگوید حمله کننده جیمز هاچکینسون نام داشت. در میان زخمی های این رویداد دو تنشان پلیسند. وضعیت صحی تمامی زخمی ها خوب خوانده شده است. و پلیس آمریکا میگوید در نتیجه تیراندازی توسط کارمند یک شرکت پستی در ایالت سان فرانسیسکو 3 تن کشته شدند و حمله کننده خودش را نیز کشت. بر اساس گزارش ها مرد حمله کننده کارمند شرکت پستی UPS بود که 3 همکارش را به قتل رساند. مسئولان امنیتی میگویند فرد مظنون پیش از آن که خودش را هدف بگیرد چندین بار تیراندازی کرد. با گفته پلیس سان فرانسیسکو دفتر پستی UPS در شهر کالیفرنیا مسئول است. در ساختمانی که این دفتر قرار دارد نزدیک به 350 تن کار میکنند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید به زودی در مورد تعداد سربازان کشورش در افغانستان تصمیم میگیرد.
At noon yesterday, President Trump delegated to me the authority to manage troop numbers in Afghanistan.
بانک جهانی 520 میلیون دلار دیگر به افغانستان کمک میکند تا زیربناهای این کشور تقویه شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته آینده قرار است در مورد نگرانی های افغانستان بحث کند. سرمنشی ملل متحد گفت
Upon arrival in New York, I will be briefing the Security Council on my mission concerns that were expressed to me by the President and the Chief Executive Officer of Afghanistan.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. کورس‌های سوادآموزی در محبس پروان تا چه حد مؤثرند؟ نظریات بعضی از افغان‌ها در مورد فعالیت ملل متحد در افغانستان و در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
حق صحت هم مثل سایر حقوق بشری در قانون به عنوان یک حق بشری یک حق اساسی تسجیل شده.
همچنان در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، وزیر دفاع آمریکا می گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ به وی صلاحیت داده تا شمار نیروهای این کشور در افغانستان را تعیین کند. جیمز ماتیس در سخنرانی به کنگره ایالات متحده گفت ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان تغییر نخواهد کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر دفاع آمریکا میگوید ماموریت افغانستان و طویل‌ترین جنگ ایالات متحده در تاریخ از اولویت‌های مهم پالیسی خارجی آن کشور است. جیمز ماتیس که روز چهارشنبه در مجلس سنای آمریکا سخنرانی میکرد گفت که به زودی در مورد استراتژی افغانستان شمار نیروها و آینده آنها تصمیم گیری خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ چاشت دیروز برایم صلاحیت داد تا شمار نیروها در افغانستان را تنظیم کنم. نیروهای ما در حال حاضر در عملیات‌های ضد تروریسم سهم دارند و ما از ماموریت حمایت قاطع تحت رهبری ناتو پشتیبانی می‌کنیم تا در نتیجه آن مردم افغانستان بتوانند از خودشان دفاع کنند. وزیر دفاع آمریکا این را هم گفت که اعلان استراتژی در میانه های ماه جولای به این معنا نیست که در یک فرصت زود شمار نیروهای آن کشور در افغانستان افزایش یابد. با گفته جیمز ماتیس هر گونه تصمیم گیری در مورد شمار نیروها با مشوره های همه جانبه در سطح حکومت آمریکا صورت خواهد گرفت. در حال حاضر 8400 تن از نیروهای آمریکایی در افغانستان مستقرند، اما از ماها به این سو قماندانان نظامی برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان چانه زنی می کنند. وزیر دفاع آمریکا میگوید ماموریت نیروهای کشورش در افغانستان در مقایسه با حالا هیچ گونه تغییر نخواهد کرد.
Our overall mission in Afghanistan remains the same.
ماموریت ما در مجموع در افغانستان همچنان که هست باقی خواهد ماند. به نیروهای افغان آموزش و مشوره می دهیم و از آنها حمایت می کنیم تا آنها از مردم خود محافظت کنند و نگذارند که از خاک افغانستان بالای ما یا دیگران حمله ای صورت گیرد. در کنار ایالات متحده آمریکا شمار از کشورهای عضو ناتو نیز گفتند که اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان را ارزیابی می کنند. با گفته رسانه های آمریکایی پنتاگون می خواهد از 3 تا 5 هزار سرباز اضافی به افغانستان فرستاده شوند. این رسانه ها می گویند در حال حاضر نیروهای افغان بالای حدود 60% خاک کشورشان حاکمیت دارند و آنها گاه و ناگاه خود را دست و پاچه احساس می کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ تقاضایی را برای اعزام سربازان بیشتر از آمریکا مطرح نکرده است، اما تاکید به این میکند که ایالات متحده باید جنگ افغانستان را به هر صورت ممکن پایان دهد. کاروان زهر.
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
بانک جهانی برای تمویل بعض پروژه ها در افغانستان یک بودجه 520 میلیون دلاری را تایید کرد. مقامات بانک جهانی می گویند هدف این پروژه ها تقویت اقتصاد، ایجاد بعض تأسیسات مهم، احداث زیربناهای اساسی و کمک به مهاجرین است که از پاکستان و ایران به وطن بر می گردند. زرونه منگل با جزئیات بیشتر.
بانک جهانی می گوید این کمک حکومت افغانستان را در 6 بخش در حال کمک می کند که تهدیدات جدی متوجه اقتصاد افغانستان است. در این کمک بانک جهانی کمک های شماری از کشورهای کمک کننده مانند دنمارک، جرمنی و ژاپن هم شامل است. شبهم چودری رئیس بخش افغانستان بانک جهانی می گوید با وجود اصلاحات وارده در بخش های جمع‌آوری عواید، اصلاحات در خدمات صحی و تعلیمی، کابل با مشکلات زیاد در امور بازسازی مواجه است. بانک جهانی همچنان می گوید با آغاز پروسه خروج نیروهای جنگی ناتو از افغانستان و تیره شدن وضع امنیتی این کشور، بی باوری ها در بخش اقتصاد و سرمایه گذاری ها افزایش یافته است. بانک جهانی می گوید تمویل پروژه های جدید از سوی این بانک در بخش تحت کنترل در آوردن بحران مهاجرین برگشت کننده از ایران و پاکستان استفاده خواهد شد. شبهم چودری رئیس بخش افغانستان بانک جهانی گفت کمک های جدید فرصت ها را برای افغان های فقیر بیشتر می سازد و امور بازسازی را در مراکز 5 ولایت تقویت می بخشد. گفته می شود 205 میلیون دلار این کمک در مناطق استفاده خواهند شد که از برگشت مهاجرین برگشته از پاکستان متاثر شدند. شبهم چودری گفت
And this additional financing is basically meant to support
و می گوید این کمک ها اساساً برای حمایت از مردم مناطق است که از پاکستان، ایران و دیگر جاها به کشورشان برمی گردند و در همین مناطق جا به جا می شوند. همچنان کمک به خانواده های شامل است که در داخل کشورشان بی جا شدند. بانک جهانی می گوید 100 میلیون دلار این کمک جدید برای ایجاد زمینه های کاری برای مردم فقیر، 20 میلیون دلار آن برای بهبود کیفیت خدمات در هرات، قندهار، جلال آباد، بلخ و خوست تخصیص یافتند. 29 میلیون دلار برای اعداس گدام های مواد خوراکی در حالات استرار و 60 میلیون دلار این پول برای پروژه برق ولایت هرات استفاده خواهد شد.
برنامه حقیقت چیست؟ پس از این روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
شنوندگان گرامی یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. انتظار میرود پس از نگرانی های مقام های حکومت افغانستان این موضوع هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. آنتونیو گوتیرس منشی عمومی سازمان ملل متحد این موضوع را در جریان یک سفر یک روزه‌اش به کابل و دیدار با مقام‌های افغان اظهار داشت. وی تأکید کرد که سازمان ملل متحد برای حل بحران افغانستان از تلاش‌های صلح به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. باز هم جاوید نعیمی گزارش دارد که با هم بشنویم.
منشی عمومی سازمان ملل متحد به دنبال دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفت نگرانی های آنها را با اعضای شورای امنیت در میان خواهد گذاشت. آنتونیو گوترس در یک نشست خبری در کابل گفت که گزارشش را در مورد سفر به افغانستان با اعضای شورای امنیت شریک خواهد ساخت.
با
رسیدن به نیویورک در مورد سفرم و نتایج مثبت آن به شورای امنیت گزارش خواهم داد. به این ترتیب در مورد نگرانی هایی که رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان با من شریک ساختند، آن را با شورای امنیت شریک خواهم ساخت. منشی عمومی سازمان ملل متحد افزود انتظار دارد که هفته آینده در نشست عمومی سازمان ملل متحد آن اصلاحات تصویب شود که در مبارزه با تروریسم به آن نیاز است. وی در این مورد با جزئیات صحبت نکرد. آنتونیو گوترس همچنان در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی بر تلاش‌های صلح با مخالفین مسلح دولت افغانستان تاکید کرد. وی پس از دیدار با آقای غنی در یک نشست خبری گفت: من یکسره با این باورم که جنگ فعلی رای حل نظامی ندارد. بنان آشکار است که ما از پروسه صلح تحت رهبری حکومت افغانستان حمایت میکنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز همچنان با رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار کرد. در جریان این دیدار عبدالله عبدالله گفت در سطح منطقه بزرگترین مشکل افغانستان با پاکستان است. اما به گفته آقای عبدالله این روزها امیدواری پیدا شده که روابط دو کشور بهبود یابد. آنتونیو گوترس منشی عمومی سازمان ملل متحد تأیید کرده که این سازمان از هیچ گونه تلاش برای بهبود روابط افغانستان با همسایه‌هایش دریغ نخواهد کرد. ما در مورد راه‌های صحبت کردیم که سازمان ملل متحد چگونه از گفتگوهای حمایت کند که برای همکاری افغانستان با همسایه‌هایش است. همچنان میان افغانستان و کشورهایی که برای امنیت در مبارزه با تروریسم قرار دارند. آنتونیو گوترس هفته گذشته در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار کرد و روی گسترش روابط کابل و اسلام آباد با وی سخن گفت. منشی عمومی سازمان ملل متحد پیش از این که به کابل بیاید، روز سه‌شنبه در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان با شمار از وزیران کشورهای آسیای میانه در مورد روابط کشورهای منطقه روی تلاش‌های مشترک در کار مبارزه با تروریسم گفتگو کرد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بیشتر روزنامه‌های غربی به این پرداختند که رئیس جمهور آمریکا تصمیم گیری در مورد شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را به پنتاگون سپرده است. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که گفته می‌شود عامی اعزام عساکر اضافی به افغانستان است، به گفته مقام‌ها تا کنون در مورد شمار و وقت دقیق فرستادن این عساکر تصمیم نهایی نگرفته است. اما نیویورک تایمز می‌گوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همواره شعار آمریکا از همه اول‌تر را سر می‌دهد، در مورد فرستادن عساکر اضافی به افغانستان تردید نشان داده است. به نوشته نیویورک تایمز، بانک اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ عزم خود برای مبارزه با تروریسم را اعلام کرده است، اما فرستادن عساکر اضافی به افغانستان میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت و این اقدام ضامن پیروزی آشکار جنگ در آن کشور نیست. روزنامه یو اس ای تودی نیز نوشته است که رئیس جمهور آمریکا به جیمز ماتیس وزیر دفاع آن کشور صلاحیت داده تا رقم عساکر اعزامی به افغانستان را مشخص کند. روزنامه نوشته است رئیس جمهور ترامپ با این اقدام می خواهد صلاحیت بیشتر به قماندانهای آمریکایی در سطح منطقه بدهد. یو اس ای تودی در ادامه می نویسد وزارت دفاع آمریکا روی یک پلان عمومی برای جنگ افغانستان کار می کند و احتمال می رود که تا چند هفته دیگر بتواند روی شمار عساکری که قرار است به افغانستان بفرستد تصمیم نهاییش را اعلام کند. مجله تایم در مورد این نوشته که وزیر دفاع آمریکا گفته است کشورش در جنگ افغانستان در حال پیروز شدن نیست، اما به گفته روزنامه جیمز ماتیس تعهد کرده که استراتژی جدید کشورش برای افغانستان را تا یک ماه دیگر تکمیل خواهد کرد. مجله تایم به اظهارات اخیر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا پرداخته و نوشته که این اظهارات نشان می دهد که در مورد درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و گروه های افراطی برزیابی اردوی امریکا توجه نشده است. به گفته این مجله، برخی از مقام های امریکایی در مورد اعزام عساکر اضافی به افغانستان شک و تردید دارند و اگر شمار عساکر بر اساس مصلحت سیاسی فیصله گردد، ممکن در تامین ثبات و امنیت چندان مفید ثابت نشود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در محبس ولایت پروان برای بیش از 600 زندانی برنامه‌های مختلف آموزش سواد راه اندازی شده است. زندانیان در این محبس گفتند این روند آموزش برای آنان خیلی مفید بوده و طرز فکر آنان را تغییر داده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
از فراگیری آموزش و سواد در داخل محبس ولایت پروان، زندانیان در حال بهره‌مند می‌شوند که می‌گویند از زندانی بودنشان خرسندند. مسئولین اداره محبس ولایت پروان می‌گویند برنامه سواد آموزی را در داخل محبس برای زندانیان راه اندازی کردند و این برنامه آموزشی آنان در اوقات مختلف اجرا می‌شود. عبدالوکیل قدوسی، آمر مرکز سواد آموزی ولایت پروان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد راه اندازی برنامه سواد آموزی برای زندانیان گفت:
و تایم های مختلف از 8 شروع میشه تا 10، از 11 شروع میشه تا 1، همه طور در بخش طبقه اوناسشان، ولی الحمد نتیجه ما بسیار مثبت است و ما کوشش میکنیم که از کورس های دیگه که در سطح سالیا هست در مرکز است اونا را زیادتر تکمیل آماده بسازیم با قرطاسی کتاب و اون چیزهایی که لازم است برشون، چون مبست یک جای زیق است و برآمده نمیتونن و ما زمین سازی بیشتر میکنیم. هر کدومش بیشتر از 40 نفر است.
با این حال شماری از زندانیان که از روند آموزش در داخل محبس برمن شدند میگویند جریان آموزش در شخصیت آنان تأثیر فوق‌العاده گذاشته و دیدگاه‌ها و طرز فکر آنان را بیشتر انسانی ساخته است.
بندی خانه مانای بند بودن با مانای پند گرفتن، ما از چی اونی پند بگیریم؟ اینو تو یک برنامه جور شوه، سواد آموزی باشه، مثلا راه‌اندازی دین مبین اسلام باشه. اگه مثلا ما جرم کردیم، در آینده خطا از دست من باید سر بزنه، چون ما میجا فهمانده میشم از طریق سواد آموزی. ما تقریبا در بیرون امی علی بیر صحیح نمیفهمیدم، اما نمیجا الحمدلله شکر نوست بر قرآن شریف حفظ کردیم، نماز ما من نمیفهمیدم. اما ما وقتی که در زندان رسیدیم میگم خدایا کاش که ما 5 سال پیش اینجا بندی میشدیم، که حالا گنگ تمام چیز باید راه اندازی خودم میکردم.
ما یکی از جمله شاگردای از این کورس سواد آموزی هستم که فعلا به سر ما بسیار تاثیر خوب پیدا کرده، که تمام مردم به حساب فرایض نماز، به حساب واجبای نماز، به حساب وضو دیگه همه چیزا را برای ما راهنمایی میکنه. ما از این کورس رضامندی داریم.
به اساس معلومات مسئولین محبس ولایت پروان، در حال حاضر بیشتر از 600 زندانی در این محبس نگهداری میشوند که از این میان 100 تن از آنان را زنان تشکیل دادند.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آماده هم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آماده هم و میفهمی که در لوی جرگت وکیل هم جنگ و جدار هست.
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارج با افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر می‌رسد. در برنامه امروزه موضوع بحث استراتژی آمریکا در رابطه با افغانستان است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال‌ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. آبهای استاده‌ای که زمان شکارگاه سلطنتی در شهر جنگزده کابل محسوب می‌شد، اینک دوباره به توقفگاه پرندگان تبدیل می‌شود که هر بهار از جنوب هندوستان به سایبریا و قفقاز می‌روند. قرار است آبهای استاده‌ای کول حشمت‌خان که در حومه شهر کابل موقع دارد، تحت حراست رسمی اداره حفظ محیط زیست سازمان ملل متحد قرار گیرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بهار هر سال حدود 300 تا 400 نوع پرنده مختلف و نو در یک سفر طولانی از مناطق جنوب هند پرواز نموده، از فراز کوههای بلند هندوکش می گذرند و به سایبیریا و قفقاز می روند. در مسیر این مسافرت طولانی، پرندگان در حومه شهر کابل در آبهای ایستاده کول حشمت خان توقف می کنند. اینک بعد از حدود 40 سال جنگ در افغانستان، محیط زیست این پرندگان به شدت متاثر شده است. اعمار منازل مسکونی، حفر چاهای عمیق و سیستم‌های آبیاری، تجمع کثافات، غصب زمین و گرم شدن اقلیم زمین نکاتی هستند که محیط زیست محلی را در آب‌های ایستاده کول حشمت‌خان در کابل به شدت متاثر ساختند. پرندگانی که به کول حشمت‌خان می آیند، توریست هایی هستند که برای مدت کوتاه در این آبها تجدید نفس کرده، تغذیه شده و بعد به سفر طولانیشان ادامه می دهند. اینک به خاطر حفظ محیط زیست این پرندگان، اداره محیط زیست سازمان ملل متحد کول حشمت‌خان را به حیث منطقه تحت برنامه حراست این سازمان یا UNEP نامزد کرده است. در فاصله نچندان دور از کول حشمت‌خان در افق میتوان بالاحصار شهر کابل را دید. قلعه کهن که این شهر باستانی را برای صدها در برابر دشمنان آن حفظ کرده است. خانه های گیلی و کلبه های بیجا شدگان داخلی در نتیجه جنگ ها نیز در اطراف کول حشمت‌خان ساخته شدند که محیط زیست پرندگان مهاجر را به شدت صدمه می زنند. کول حشمت‌خان زمان شکارگاه سلطنتی در افغانستان محسوب می شد و هر نوع عمل کرد در آن منطقه به شکل قابل تحمل برای محیط زیست صورت می گرفت. بنوشته آژانس خبری فرانس پرس، ولی بعد از تهاجم اتحاد شوروی سابق در سال 1979 میلادی و به تعقیب آن در سالهای جنگهای داخلی، افغانها درگیر غم زنده باقی ماندن خود شدند و محیط زیست متحمل زیانها و مشکلات شدید در افغانستان گردید. سازمان ملل متحد می گوید حدود 50 هکتار زمینی که در منطقه کول حشمت‌خان تحت حفاظت اداره محیط زیست افغانستان در سال 2005 میلادی قرار گرفت، اینک در تلاش بهبود است و اداره محیط زیست سازمان ملل متحد کول حشمت‌خان را به حیث منطقه تحت برنامه حراست UNEP این سازمان نامزد کرده است.
گزارشی بود در مورد اینکه قرار است کول حشمت‌خان در حومه شهر کابل تحت حراست رسمی اداره حفظ محیط زیست سازمان ملل متحد قرار گیرد.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
با نشر این خبر که به زودی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان صحبت خواهد کرد و مسائل نگران کننده در این کشور را بررسی خواهد کرد، بیایید نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را درباره فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان بشنویم.
سازمان ملل متحد در افغانستان از سالی که حضور داشت در عرصه اقتصاد و عرصه امنیت کارهای بیشتری انجام داده.
عزت الله هدی هستم، استاد پانتون کابل. خب سازمان ملل اول باید اونجا صدا رسانده شود که ما باید صدای خود را برسانیم به گوش از اونها که بعد مشکلات ما توجه داده شود. و دیگه که سازمان ملل در افغانستان کارهای را انجام دادن، کارهای را کردن که اونا خواستند، یعنی اونا به شکل عام دیده، به شکل عموم دیدن که کدام مشکلات افغانستان داره. اما چیزی که ما در مشکل در داخل خود داریم، در داخل حکومت خود داریم، در داخل مشکلات سیاسی داریم، اجتماعی داریم، اقتصادی داریم، یعنی عموم مشکلات هنوز ما رسیدگی نشده.
نصرت الله امین نوزادی هستم، یکی از محصلین سال چهارم پانزه ادبیات دپارتمنت انگلیسی. وقتی که ملل متحد جا آمد در زیر نام ناتو، دموکراسی و هرچی آمد، بسیار زیاد توقعات میرفت که شاید اما بدبختی های 30 ساله در وقت که افغانستان پشت سر گذاشتانده بود شاید به منا یک نقطه آخری مانده شود، ولی متاسفانه مشکلات حل هم نشد، زیاد هم شد، اضافه هم شد.
ا عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0782-27-55.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید استراتژی جدید در مورد افغانستان در جریان چند هفته تهیه و نهایی خواهد شد. جیمز ماتیس در اجلاس استماعی مجلس سنای آمریکا دیروز گفت رئیس جمهور ترامپ برای وی صلاحیت داده تا شمار نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان را خودش تعیین کند. پس از آن که اعضای کانگرس آمریکا از مداخله پاکستان در امور افغانستان شدیداً انتقاد شد، وزیر خارجه ایالات متحده گفت کشورش روی رابط سیاسی و کمک‌ها با پاکستان دوباره غور می‌کند. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان و انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان لاتوکوب دو خبرنگار تلویزیون‌های خصوصی در ولایت نگرهار را شدیداً تقبیح کردند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا با اکثریت مطلق آرا توافق کرد که تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر روسیه به خاطر مداخله آن کشور در امور اوکراین به حالت خودش باقی بماند. محکمه بین المللی جنایی خواهان بازداشت دوباره سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، رهبر سابق لیبیا شده است. سیف الاسلام هفته گذشته در لیبیا پس از سپری کردن 6 سال در زندان آزاد شد. یک مرد مسلح در نزدیکی واشنگتن با تیراندازی یک سناتور جمهوری خواه و 3 تن را زخمی کرده است. نظر به خبرهای اخیر، رئیس جمهور آمریکا با عیادت این سناتور زخمی به بیمارستان رفته است. و پلیس آمریکا میگوید در نتیجه تیراندازی توسط کارمندان یک شرکت پستی در ایالت سان فرانسیسکو 3 تن کشته شدند و حمله کننده خودش را نیز کشت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مسئولان امنیتی در هرات برخی از بیجا شدگان داخلی را متهم می کنند که در ناامنی های این ولایت دست دارند. در همین حال شورای ولایتی هرات می گوید در این مورد باید بررسی های جدید صورت گیرد. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
مقامات امنیتی دست برخی از بیجا شدگان داخلی در ناامنی‌های هرات را دخیل می دانند. به اساس آمار ریاست اودت و مهاجرین ولایت هرات، اکنون بیش از 76,000 خانواده بیجا شده در ولایت هرات به سر می برند. بیش از 20 سال می شود که این خانواده ها به خاطر مشکلات مختلف محیطی از ولایت غور، بادغیس، فرا، فاریاب و هلمند به ولایت هرات آمدند. اکنون مقامات پلیس برخی از این افراد را در ناامنی‌های هرات متهم می‌کنند. عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات می‌گوید شماری از این افراد به اتهام حملات هراس افکرانه بازداشت هستند.
ما در بین افراد و اشخاصی که اینا به زن انجام جرایم جنایی گوناگون از طرف پلیس اینا بازداشت میشن، در بین از اینا افراد و اشخاص هستند که اینا یا بیجا شدگان داخلی هستند و از افراد اشخاصی بودند که اینا در جرایم سازمانیافته و خصوص ترورها اینا دست داشتند.
از سوی هم شورای ولایتی هرات نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می کند. دکتر مهدی حدید مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات می گوید نیاز است تا نهادهای استخباراتی بررسی های جدی را بالای کمپ های بیجا شدگان داشته باشند.
اکثریت مظنونین کسانی بودند که به نحوه به کمپ های مهاجرین اینها مرتبط بودند. برای مسئولین امنیتی هم این حق مقر دارن تا هر کسی از هر قشری که باشه در صورتی که جرم متخطی میکنه باید با او قانونی برخورد بکنن.
افزایش ترورها از سوی افراد مسلح موترسیکل سوار در مرکز شهر هرات آرامش مردم را برهم زده و اخیراً برخی از افراد مسلح غیرمسئول در جریان روز دست به سرقت دوکانها در شهر هرات زدند. حالا جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید نیروهای امنیتی تلاش‌های را به خاطر ریشه‌یابی و گرفتاری عاملان این حوادث روی دست گرفتند تا جلو بروز این گونه رویدادها گرفته شود.
نیروهای کشفی و استخباراتی وظیفه گرفتن تا ریشیابی بکنند عوامل جرم جنایت در ولایت هرات و در ساحاتی که تصور میشه بیشتر در اون محلات افراد زندگی میکنند این افراد را دستگیر کنند و پنجه خانه بزنند.
همکنون دو کمپ بیجا شده های داخلی در قسمت شرق و غرب شهر هرات وجود دارد که ده ها هزار تن در جریان سالهای اخیر از ولایت های همجوار به این کمپ ها بیجا شدند. مسئولان امنیتی در هرات میگن بیشتر حملات تروریستی و ناامنیایی که از سوی برخی از این بیجا شده ها انجام می شود از سوی گروه طالبان در ولسوالی شیندند این ولایت طرح‌ریزی می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق بشری و اساسی را داریم با شمیلا جاوید.
اساسی او بشری حقوق. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید است که جور و سر حال باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. در برنامه کنونی در مورد وضعیت صحت در افغانستان صحبت می شود. مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، شما خوش آمدید و اگر لطف کرده درباره حق صحت بر ما و شنونده توضیح بدین که چگونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنیم. در رابطه به حق صحت عرض کنم که حق صحت هم مثل سایر حقوق شهروندی یا سایر حقوق بشری در قانون به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی تسجیل شده و به رسمیت شناخته شده. حق صحت یک از حقوق بسیار مهم و بنیادینی شهروندان و انسان و بشر هست و تامین از این حق مکلفیت دولت هست، یعنی دولت مکلف هست که این حق تامین بکنه. و زمانی که ما از حق صحت صحبت میکنیم، یعنی حق صحت بدون تبعیض، بدون در نظر داشت مسائل قومی و جنسی و سمتی و امثال زنا، باید برای همه شهروندان به صورت یکسان باید تامین شود و باید دارای معیارهای عالی باشه حق صحت. یعنی زمانی که ما از معیارهای عالی حق صحت صحبت میکنیم، باید شهروندان به آب پاک صحی و آشامیدنی باید دسترسی داشته باشند، به محیط سالم و صحی دسترسی داشته باشند، چه این محیط محیط کاری باشه یا محیط غیر کاری باشه یا محیط زندگی و محیط تفریحی باشه که باید به او دسترسی داشته باشند، و همچنین شهروندان به معلومات صحی باید دسترسی داشته باشند و دسترسی اطفال به محیط مناسب برای انکشاف جسمی زیر مجموعه یا نکته دیگه ای هست که اجزای حق صحت تشکیل میده. پس بنابراین ما زمانی که از حق صحت به عنوان یک حق معیاری و بنیادین صحبت میکنیم، یعنی این معیارها را باید داشته باشد. دولت مکلف هست که همه از این معیارها را برای تامین حق صحت شهروندان باید تامین بکنه.
بسیار خوب. و اگر بگوین که فعلا وضعیت صحت در افغانستان چطور است؟
در رابطه با وضعیت حق صحت خدمت شما عرض بکنیم که با توجه به اینکه در طول از این مدت، در طول 14-15 سال دولت افغانستان در این زمینه اقدامات را انجام داده و در این زمینه فعالیت‌هایی را انجام داده که دستاوردهای خوبی هم داشته، ولی این دستاوردها کافی نیست. هنوزم مشکلات خیلی جدی و خیلی زیادی در زمینه دسترسی مردم به حق صحت وجود داره. تحقیقی را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اواخر انجام داده که از ماه جوزای سال 1390 95 شروع شده تا حدود 95 ادامه داشته. مطابق از این تحقیقات به اصطلاح دیده میشه که 43% از مردم دسترسی به خدمات صحی اساسی و بنیادی را نداره و همین رقم 37.6% مردم از خدمات صحی که از طرف دولت ارائه میشه ناراضی هستند و 63% از یمی کسایی که اشخاصی که ناراضی هستند از تبعیض و تعصب قومی و امثال از اینا شکایت دارن که در مراکز صحی تبعیض قومی اعمال میشه، تعصب وجود داره. یعنی ما وقتی که از یک قوم باشیم و اونجا به مراکز صحی مراجعه میکنیم، دکتر اگر از قوم دیگه باشه رسیدگی خوب نمیشه در زمینه. 15% از مردمایی که در تحقیق شرکت کردن نسبت به مراکز صحی بی اعتماد هستند، از او خاطر هستند که برای اینکه به مراکز صحی مراجعه بکنن برای تداوی، به ملا و ملا امام و طب سنتی و امثال از اینا یا دواخانه شخصی مثلا مراجعه میکنن، از اونجا دوا میگیرن. و در قسمت بیجا شدگان و مهاجرین، کسایی که از منطقهشون بیجا شدن و کسایی که مهاجر شدن، اصلا برنامه مشخصی صحی اصلا وجود نداره، در این زمینه اقداماتی صورت نگرفته. 37% از مردمایی که در تحقیق شرکت کردن، اونا ابراز کردن که اصلا در زمینه بهبود محیط زیست سالم دولت کار مهم را و کار چشمگیر را اصلا انجام نداده. و همین رقم 33% از این اشخاص گفته که مشکل سوی تغذیه وجود داره، یعنی به سوی تغذیه دچار هستن اینا. و 13% اطفال و مادران حامله اصلا از واکسین محروم هستن، که واکسین یک چیز بسیار کلیدی و بسیار نکته مهم هستن که باید به اون دسترسی داشته باشن. و 3.2 میلیون تقریبا 10% از کل شهروندای افغانستان را تشکیل میده، اینا به مواد مخدر معتاد هستن متاسفانه، که در واقع اگر ما مطابق از این آمار، مطابق از این تحقیق سنجش بکنیم، در اینجا گفته شده که برای هر 1280 معتاد صرف یک بستر ترک اعتیاد وجود داره، که واقعا ناکافی هست و نمیتونه کار را از پیش ببره. و 79% مردم اصلا باور دارن که دولت در قسمت نظارت و کنترل دواهایی که وارد میشه از کشورهای همسایه اصلا کنترل نداره، اصلا نظارت وجود نداره، به اون خاطر دواهای بی‌کیفیت وارد میشه، اینا مضر هستن. و 68% از مردمی که در تحقیق شرکت کرده گفته که دواهایی که در بازار وجود داره خیلی بی‌کیفیت هستن و لابراتوار به اصطلاح قابل اعتماد اصلا وجود نداره که برن در اونجا چک بکنن خود را و برای تداوی آماده شون. و 60% از مردمایی که در اینجا شرکت کردن در تحقیق گفته که هزینه های تداوی اصلا سنگین هست، و 72%ش از این هزینه ها را در واقع خانواده ها پرداخت میکنن، که در این زمینه که دولت مکلفیت تامین حق صحت و مراکز صحی را داره برای شهروندان، اصلا مکلفیت خود را به دست میتونیم که انجام دادن نتوانسته. و مطابق از این تحقیق در واقع سالانه $300 میلیون برای تداوی شهروندان کشور افغانستان در خارج برده میشه. این مبلغ به کشور هندوستان، به کشور پاکستان، کشور ایران و امثال از اینا و کشور ترکیه، که مطابق از این هزینه سرانه سرانه صحت در واقع $71 محاسبه شده. و 66% اصلا به میکانیزم های مراکز صحی با میکانیزم های دادخواهی اینا اصلا مجهز نیست و مردم با این میکانیزم ها آشنایی ندارن اصلا و با این میکانیزم ها در واقع باور ندارن. و 44% مراکز صحی در واقع میکانیزم های ثبت شکایت ندارن، حالان که اگر ما مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه مثل استرالیا، در اونجا زمانی که یک مریض از مراجعین وقتی به شفاخانه میآید، از اول از زمانی که ثبت نام میشه تا وقتی که از اینجا رخصت میشه شفاخانه، در اونجا دیتابیس وجود داره، از نرس گرفته تا دکتر را اونا بهش نمره میده. به زمانی که یک نمره خوب، یک نمره مثبت اونا میگیرن از طرف مراجعین، از طرف مریضا، به پوینت مثبتش اضافه میشه، از طرف شفاخانه اونا در واقع امتیاز میگیرن، به ماش شفا زده میشه و امثال از اینا. زمانی که اگر پوینت منفی میگیرن در واقع اونا مجازات میشن، در حالی که در افغانستان هیچ میکانیزم، هیچ سیستمی در زمینه وجود نداره که از یک دکتر بازخواست بکنه. ما شاهد تعداد مریض ها و تعداد از مراجعین و شاکیان هستیم در کمیسیون که اومدن، مریض با پای خود صحیح و سالم وارد شفاخانه میشه، بعد از 2 روز از اونجا به اصطلاح با تذکره بیرون میشه، به خاطر که فلج میشه در اثر جراحی و یا تزریق مواد دواهایی که به اصطلاح در اثر نافهمی دکترها تزریق میشه. همچنین 55% مردم هم گفته که در واقع میکانیزم های ارجاع قضایای نقض حق صحت اصلا وجود نداره در شفاخانه، در مراکز صحی. به اول لحاظ هستن که تعداد زیاد از مردم، در حدود 75% از مردم در این تحقیق گفته که اصلا از این میکانیزم ها اصلا اطلاع و آگاهی ندارن. بنابراین در واقع تمام از این نکات و تمام از این موارد، یعنی نتایج تحقیقی هست که در افغانستان از طریق جلسات 17 جلسه استماع عامه و 32 جلسه فوکس گروپ و فوکس گروپ یا در 29 ولایتی که انجام شده، در اونجا 1031 نفر در اونجا شرکت کرده، در واقع مصاحبه شده، این نتیجه به دست آمده و این بیانگر ازی هست که در واقع در قسمت حق صحت مشکلات خیلی جدی وجود داره که دولت در این زمینه باید توجه بکنه.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، زود برمیگردیم.
گردیم ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وکړي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پهنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زمږه
به کوم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبن نور موږ کومه خایښ لرو چې موږ
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است. خوب آقای آموزگار، به عنوان آخری سوال شما میپرسم که شما قبلا از بعضی مشکلات یاد کردین که در بخش صحت در افغانستان موجود است. خواست شما از ارگانهای مسئول به خاطر کاهش امی مشکلات چی است؟
بله، در این زمینه برای ازی که این مشکلات به صورت جدی وجود داره در قسمت حق صحت، بنابراین خوب هست که دولت توجه جدی بکنه و یک از راه حل‌های اساسی برای رفع از این مشکل، برای رفع از این معضل میتونه باشه که دکترای متخصص در شفاخانه‌ها استخدام بکنه دولت. و نکته بسیار اساسی و کلیدی دیگه ای که وجود داره میتونه به عنوان یک راه حل اساسی قلمداد شوه اینه که نظارت و کنترل دقیق از مراکز صحی دولت باید انجام بده که در کدام مراکز صحی تجهیزات برای تداوی شهروندان وجود داره، در کدام مراکز وجود نداره، در کدام مراکز به صورت تعصبات قومی تبعیض قومی اعمال میشه، در کجا تبعیض قومی اعمال نمیشه، معیارهای صحی در کجا بیشتر به اصطلاح رعایت میشه و در کجا رعایت نمیشه. در بسیاری از شفاخانه‌ای که مثلا ما شما مراجعه میکنیم، در اونجا شفاخانه هست، در اونجا نظافت یک اصل، یک معیار هست، ولی وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم که در تشنوایش، در جیشایش اصلا صابونی وجود نداره که یک از ضرورت‌های اساسی هست. یعنی به این معنی هست که اصلا نظارت و کنترل وجود نداره در شهر کابل. و نکته دیگه اینه که یک مقدار بودجه کافی را باید دولت در این زمینه تخصیص بده که تا تجهیزات کافی و لازم در مراکز صحی باید آماده شود و تا بی‌باوری هایی که مردم نسبت به مراکز صحی دولتی وجود داره که بیشتر مراجعه میکنند به مراکز صحی خصوصی، این بی‌باوری ها از بین بره. مردم به طب سنتی، مردم به وسیله دواخانه خودسر مراجعه نکنه، بلکه به شفاخانه، به مراکز صحی مراجعه بکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد
کلنگی تاج کفته داره، پا پکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است در این ماه مبارک طاعات و عبادات همه ما مقبول درگاه الهی گردد. در به برنامه را می گوشاییم و موسیقی قولی را به معرفی می گیریم که در ماه رمضان بیشتر به گوش ها تنین انداز است. در مورد سابقه موسیقی قوالی در افغانستان و اینکه قوالی خوانان مشهور کی ها اند و موسیقی قوالی چی نوع موسیقی است از لابلای برنامه خواهید فهمید. با ما باشید. شنونده های عزیز، موسیقی قوالی دارای ریشه بسیار عمیق تاریخی است. گفته می شود موسیقی قوالی در اصل از سرودهای مذهبی رگ‌ویدا آب خورده است. موسیقی که امروز به موسیقی قوالی در شرق معروف است و بیشتر در هند و پاکستان و افغانستان رواج دارد، همان موسیقی طریقه چشتی است که روزگار توسط خواجه معین‌الدین چشتی در چشت افغانستان بنیاد گذاشته شد. موسیقی قوالی در افغانستان حدود 200 سال سابقه دارد، هرچند سابقه این نوع موسیقی که در هند زادگاه موسیقی قوالی پنداشته می شود تا قرن 7 هجری پیش می رفت. این که قوالی چیست و چی معنی می دهد، عبدالقادر یکی از اخلاصمندان طریقه چشتی شریف در افغانستان توضیحات دارد که با هم شنویم.
قوالی این نقل قول بزرگاره و نقل قول مشایخ هم میخوانن. قوال یعنی کس است که قول بزرگاره میگیرن و توسط الهان خوش و صوت خوش پس دوباره بر سالکین و بر مردم یعنی نقل قول میکنه، قول میخوانن. مثلا خانقای سیدنا مولای یار محمد کابلی چشتی نیازی رحمت الله علیه کس از امامداری امیر شیرعلی خان است. به این طرف اینجا استادا و بزرگای بودن، مثلا استاد نتو بوده، همو کسی که اهل عرفان بودن استاد سرنگ به اینجا می آمدن. تقریبا 200 ساله به این خانه، به این خانقاه همین طریق قوالی آسمای چشتیان، آسمای صوفیان جاری بوده.
باید گفت موسیقی قوالی که ما به شکل امروزی میشناسیم در حقیقت به وسیله امیر خسرو دهلوی، شاعر و موسیقیدان قرن 13 میلادی که در هند میزیسته، گسترش یافته که وی در موسیقی ابداعات زیاده کرد. طریقه چشتی یگانه مرجعی است که در شهر کابل خانقاه دارد و هر شب جمعه پیروان این طریقه جمع میشوند و تا نماز صبح قوالی خوانی میکنند. عبدالقادر یکی از اخلاصمندان طریقه چشتیه، علل خصوص از طریقه نیازیه در افغانستان، میگوید که موسیقی قوالی برای اولین بار در افغانستان از کجا آغاز شد؟
با ابتدای طریقه چشتی شریف دقیق شویم سعی کنیم، تقریبا در حدود 1100 سال قبل از امروز به چشت ایراد به خراسان بنیانگذاری شده و اولین کسی که طریقه را بنیانگذاری کرده ابو اسحاق شامی چشتی رحمت الله علیه بود. با او زمان باز مشایخ ما سما میکردن، ساز و سرودشان همراهشان بود و این به زمان امیر خسرو صاحب بازی را بسار، امیر خسرو دهلوی رحمت الله علیه که خودش یکی از اخلاصمندای مریدان حضرت خواجه نظام الدین اولیا بود، خدمات زیاده به این طریقه و خصوص به قوالی خوانی کرد. بازراگ‌های را اختراع کرد، مثلا طبله را اختراع کرد، ستاره را اختراع کرد از اختراعات از او است.
مجید سپند یک تن از هنرمندان افغان در مورد موسیقی مطالعه نموده و نظر به معلوماتی که در مورد موسیقی قوالی دارد در مورد اصول قوالی خوانی چنین میگوید:
اصول قوالی خوانی است که باید اشعار زیاد گفته شود برای مردم. مثلا نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، ای غزل. اینا رو باز میگه، مثلا خواهم چو غباری بنشینم سر راه، شاید به سرم پای نهی گاه بگاه، چون حلقه به در دوخته شد چشم امیدم، کی تیره کند روز مرا چشم سیاه، نمیدانم چی منزل بود. اینی گپا را قوالای افغانستان کمتر میفهمند. خوبترین قوال خان افغانستان آقای رحیم غفاری و احمد شام است که سخن و رفار میخوانه و اهل طریقت به وجد میارن.
یک بخش مکتب عرفان اسلامی بوده است و در خانقاه‌های طریقه چشتی افغانستان هر کس می‌تواند قوالی بخواند، مگر با بعضی از آداب و اصول خاص آن. باز هم آقای قادر از قوانین قوالی خوانی طریقه چشتی می‌گوید:
مثلا حضرت خواجه معین الدین رحمت الله علیه و دیگر مشایخ ما به این حدود ماندن. مثلا حضرت خواجه صاحب میگه سماه ما باید تحت زمان مکان اخوان، پس این مجلس سماه است که به این دربار هر کس میتونه اشتراک کنه و هر کس میتونه که یاد داشته باشه هم دونت کس بخونه. چنان جارف میگه چراغ خانقای چشتی که روشنگر جان هاست، دارد شب چراغ معرفت در خشت ایوانش.
مسرور یکی از قوالی خانان خانقای خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه میگوید: موسیقی رشته خاصی است و موسیقی قوالی شاخه از تصوف و عرفان پنداشته می شود و به آن ارج می گذاریم. وی از عده قوالی خانان مشهور یاد کرده و در مورد این که شهر کابل دارای چند خانقاه است که در آن قوالی خانی صورت می گیرد معلومات می دهد.
این خصوصیات عزیز که کلش این راجع به خداوند میشه و پیغمبر صاحب میشه که عشق برای خدا آدم میکشانه. مثلا تصوف این یک عشق مجازی نیست، این است که به عشق خدا پیغمبر یا چاریار پاک یا دوستای خدا اولیای کرام که مثلا این شاعرای بزرگ که میگن مولانا صاحب یا بیدل صاحب یا که به دیجه این غزلای ناچیز خوانده نمیشه، اما تو غزلایی است که تصوف است، عشق به سوی خدا آدم میده.
باید یادآور شد امروزه موسیقی قوالی به اثر فعالیت‌های هنرمند معروف قوال نصرت فتح علی خان است که در معرض دید جهانیان قرار گرفت و رواج بیشتر یافت. آقای فتح علی در مورد موسیقی قوالی می گفت: باید ترانه‌های قوالی را از ژرفای وجودتان حس کنید. بدون حضور قلبی نمی‌توان قوال و قوالشناس خوبی بود. امروزه در افغانستان کسان زیادی به این موسیقی ارزش قائلند. شفیقه بشارت شاعر افغان که خود را علاقمند موسیقی قوالی می داند می گوید که در موسیقی قوالی معمولاً بیت‌های نعتیه گنجانیده و توسط یک قوال و یا چند قوال اجرا می گردد.
واقعا موسیقی قوالی فرحت بخش است و قوالای بسیار خوبی که در خود افغانستان است و قوال بسیار معروف پاکستان نصرت فتح علی را یادم یاد کنه. واقعا وقت نصرت فتح علی غزل میخونه و قوالی میخونه به وجد میاره، امو جمعی را که در امو تالار یا در استودیوی که هستن اونو به وجد میاره و همچنان قوالایی که در هند هستن و ای اکثرا این قوالی ها را وقتی تیار میکنن میخونن در بعضی از زیارتگاه ها میرن، مثلا در اجمیر شریف یا مثلا در بر امام بابا خواندنای قوالی را ترتیب میکنن. قوال خودشان یک گروپ هستن، یک گروپ هستن که صدای سازگار با هم دیگه دارن، هر آلاپ یکیشان شروع میکنن دیگهشان تعقیب میکنن و آدم فکر میکنه که میار دو صدا از یک آدم میبره. مثلا قوالی که بسیار معروف است در پاکستان برادران صابری، اینا قوالایی هستن که همیشه از طریق اینمی اهم دو ثنای پروردگار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با آهنگای قوالی خود دنبال میکنه.
ناگفته نماند موسیقی قوالی از نظر صاحب نظران موسیقی نیمه کلاسیک خوانده شده است. با وجود غنای نسبی این موسیقی اما متاسفانه تا اکنون کمتر کار پژوهشی درباره آن از سوی محققان و موسیقیدانان افغانستان انجام شده است. اما قابل ذکر است که در این اواخر انستیتوت موسیقی افغانستان در پهلوی دیگر بخش‌های موسیقی در این مکان به موسیقی قوالی نیز توجه نموده و این نوع موسیقی را شامل درس‌های اکادمیک آن انستیتوت گردانیده است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه.
I'm in love. گردیمش در سرم نیست خدا جان وطن دارا ملامت کم کنه دام به آخر وطن دارا